بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. خب آغاز سال تحصیلی 99 و 400 هست، بعد از تعطیلات ماه مرداد شروع سال رو در حوزه اصفهان نسبت به دروس خارج دیروز و امروز، بعضی از دروس روز گذشته و امروز، آیت الله طباطبایی مدیر حوزه و فرمودند یک شنبه شروع کنیم. خودشون امروز در درسشون برنامه‌ای دارن و حالا صحبتی برای افتتاحی هم مطرحه. اینجا هم به هر حال ما از یک شنبه شروع کرد. در این دوران هم میگن که از شنبه پرهیز کنید. شنبه یعنی شلوغی و شینش یعنی شلوغی، نونشم یعنی نزدیکی و به و هشم یعنی بسته. از این سه تا چیز که میشه شنبه تو فارسی. از شلوغی، فضاهای شلوغ، نزدیکی به هم فاصله رعایت کنین و فضای بسته که مثلا مثل تو بانک ها شلوغ و اینا میگن ها پرهیز بشه حتی الامکان، موجب میشه که انشالله از این ویروس منحوس هم انشالله نجات پیدا بکنی. وضعیت هم هنوز در اصفهان وضعیت قرمز است و انشالله که اوضاع روز به روز بهتر بشه. خب ما بحث اصولمون استصحاب بود، اواخر سال گذشته استصحاب رو شروع کردیم، ادله استصحاب رو مطرح کردیم. ادله استصحاب خب بحث اجماع مطرح بود، دلیل عقلی مطرح بود، سیره عقلا مطرح بود و اخبار. اون اجماع و دلیل عقل و سیره عقلا دلالتش تمام نبود، موند همون اخبار که به قول صاحب کفایه عمده اخبار هستند. که حالا میگن اولین کسی هم که استدلال کرده پدر مرحوم شیخ بهایی، بعضی ها بعضی از مدرسین محققین در درس هاشون مطرح کردن که نه، قبل از پدر شیخ بهایی هم کسانی در کلماتشون هست که به روایات استدلال کردن برای نه تو بحث اصولی ها نه تو استصحاب، هر فرق که میخواستن بحث کنن برای بقای مثلا طهارت، بقای هدف، بیانشون جوریه که همون بیان روایات لا تنقض الیقین بشک. حالا به هر حال از این روایات که روایات متعددی هم بود به حضور شما عارضم که سه تا صحیحه زرار دلالتش تمام بود، صحیحه اسحاق ابن عمار دلالتش تمام بود، صحیحه های زرار لا ينقض الیقین بشک، صحیح اول، لیس ینبغی ان تنقض الیقین بشک، صحیحه دوم، لا ينقض اليقين بالشك لكنه ينقض الشك باليقين، صحيحه سوم. صحيح اسحاق ابن عمار اذا شككت فابن على اليقين، این هم از نظر سند و دلالت تمام بود. بحثش گذشته داریم یه مرور اجمالی میکنیم. و آخرین روایتی که دلالتش تمام بود صحیحه محمد ابن مسلم، همون خبر خصال، من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینه فان الشک لا ينقض یقینه. این روایت محمد ابن مسلم سندش هم صحیح. از این روایات استفاده کردیم حجیت استصحاب رو علا قول المطلق، مطلق این دلاله لاین قضل یقین به شک، یقین اگه داشتی به چیزی بعدن در اون چیز شک کردی نگذاشت نکن، بنا بذار که باقیه. حالا اون چیز چیه؟ هرچی میخواد باشه. شک شما در چیه؟ شک در رافعه، شک در مقتضیه، اون امر وجودیه، عدمی، هرچی، مطلقا استصحاب حجته. لذا مرحوم صاحب کفایه، مرحوم آخوند می‌فرماد وقتی که ما این روایات رو دیدیم، دلالت این روایات رو دیدیم، مطلق اینها استصحاب مطلقا حجته. هیچ کدوم اون اقوال که اقوال استصحاب، اقوال 10 تا 11 تا قولی که در استصحابه، اینها دیگه نمیخواد بهش بپردازه، قابل پرداختن نیست. منتها حالا برای اینکه در واقع یه اشاره کرده باشیم به این اقوال و این تفصیل ها، اشارتن، نه اینکه بخوایم بپردازیم. اقوال در استصحاب، خب یکیش همینه، حجیت مطلق. استصحاب حجت هست مطلقا، که قول مثلا مرحوم آخوند و مشهور در واقع آقایون هست. البته مثل آقای خویی، ایشون استصحاب رو در احکام کلی حجت نمیدونن، ایشون استصحاب در موضوعات، اونم باز یه تفصیله که حالا باید جزء تفصیل ها ذکر بشه. قول دوم عدم حجیت مطلقا، یه عده مثلا استصحاب و مطلقا حجت نمیدانستن، اینم قول دوم که حالا در از ذریعه شیخ و اینها نسبت دادن. قول سوم تفصیل، دو تا تفصیل مرحوم شیخ دارن، مرحوم شیخ اعظم انصاری در رسائل خودشون دو تا تفصیل دارن که یکی از این تفصیل ها عرضم به حضورتون که از جزء اقوال، یعنی قول دهمه، قول دهمه که تو خود شیخ نقل میکنن، یکی از اون تفصیل ها هم تفصیل بین شک در رافع و شک در مقتضی. مرحوم شیخ قائل شده استصحاب اون وقتی جاری میشه که شما در مقتضی و قابلیت استمرار شک نداشته باشی. اگه در قابلیت استمرار شک داشته باشی، این چراغ اینجا ما روشن کردی. یه وقت شما شک میکنی که رافع باد اومد اینا خاموش کرد، خب استصحاب بگوهن روشن. اما یه وقت شک میکنی که اصلا روغنش، اون مواد سوزانندش، سوختش هست یا نه، اصلا مقتضی داره، اینجا دیگه نمیتونی استصحاب کنی. این تفصیلشو قائل شدن. ریشه این تفصیلشو قبلا بحث کردیم، اون وقتی که در واقع در استصحاب و ادله بحث میکردیم، ریشش هم همین کلمه نقضه، که ایشون میگن نقض میشه شکستن یک امر مبرم و محکم، و اون وقتی مبرم و محکمه که مقتضی داشته باشه، مقتضیش شما بدونی که هست. اگه شک داری در مقتضی، اینجا اصلا استصحاب نمیاد، راه نداره، که اون هم جواب داده شد و مرحوم آخون که شاگرد شیخ هم هستن جواب دادن، دیگران هم جواب دادن که اینجا نقض، شما یه امر مبرم میخواید، خود یقینه، خود یقین یک امر مبرم و محکم. شاره میگه دست از این یقینه بر ندار، یقینت رو نگه دار، تعبدن البته، شما که شک کردی دیگه یقین نداری. یقین داشتم طهارت دارم، حالا شک کردم، یقینم رفته، ولی شاره میگه اون یقین را تعبدن نگهش دار، بگو هست اون طهارت من هست. پس نیاز نیست ما ببریمش رو مقتضی و روی اینها، ولی تفصیل اول از خود شیخه که دیگران هم البته داشتن، شک بین رافع و شک در مقتضی. خب این تفصیل هم بلاوجهه. تفصیل دومی که در کلمات شاید بوده باشه بعضی هم قائلن، ولی مرحوم شیخ هم توی اقوال دارن، اما اول استصحاب هم تو تنبیهاتشون دارن، یه تنبیه هم برای این مسئله میذاشن، تفصیل بین احکام عقلی و احکام شرعی. ایشون قائل شدن که استصحاب در احکام عقلی و احکام شرعی مستفاده از حکم عقلی جاری نیست. چرا؟ چون همیشه شما وقتی میخوای استصحاب کنی که شکی کردی، شک کردی حتما یه چیزی عوض شده و عقل در موضوع خود شک نمی کنه. اگر که موضوع تغییر پیدا کرده حکم عقل هم تغییر میکنه دیگه، به اصطلاح شک نمی کنه. این رو هم ایشون در واقع تفصیل دارن که باز دوباره متأخرین هم مرحوم آخوند هم دیگران این تفصیل رو نپذیرفتن. ما قبلا این موضوع رو بیان کردیم، تفصیل رو، تفصیل مرحوم شیخ رو بهش پرداختیم همون اوائل بحث. تفصیل دیگر بین استصحاب وجودی و عدمی، گفتن در امور وجودی استصحاب جاری نمیشه، استصحاب در امور وجودی جاری نمیشه، اما در امر عدمی جاری میشه. عدم دیگه نیست، چیزی نیست، حالا نیست، اما اگر یه امر وجودیه مثلا طهارته، نه در امور وجودی استصحاب جاری. اینم یه خب دلیلش چیه؟ ببینید اینه دلیلش چیه. آیه روایاتی که ما داشتیم، روایات میگه لا تنقض الیقین به شک، لا ینقض یا لا ینقض الیقین به شک. این ینقض که میگن مال فرد واسه سوال از یه آدمه، اون آدمه این کارا نقض نمی کند یقین را با شک. خب این مطلقه، یقینه به امر وجودی باشه یا به امر عدم باشه. بفرمایید. قالیدیه اون اصل عدم، اون اصل عدمی رو داریم. اینا هم که گفتن بر اساس همین گفتن که اصل عدمه و حالت عدم هست و اینا، اون اصل عدمی. اما اینجا که ما میخوام استصحاب کنیم، چون دلیل خاص داریم، روایات داریم، روایاتمون مطلقه به نحو اطلاق. تفصیل دیگه بین امور خارجیه و احکام شرعیه، گفتن در امور خارجیه در موضوعات مثلا رطوبت، شما شک دارین رطوبت بود یا نبود، خب اونا استصحاب کن، اما در احکام کلی استصحاب جاری نیست. این هم قول آیت الله خونساریه که اینم باز دوباره با اطلاقات، همین اطلاقاتی که داریم بلا رد میشه. بین حکم شرعی کلی و غیر کلی، باز دوباره تفصیل بین حکم جزئی و غیر جزئی، تفصیل بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه. این رو هم یک تفصیله که از مرحوم فاضل نراقی مطرحه، که حالا یه بحثی داریم اینجا بعد از این تفصیل ها خدمتتون عرض میکنم. اینها قائل شدن که در احکام بحث شده که آیا احکام وضعیه اصلا میشه توش استصحاب بیاد؟ احکام وضعیه مگه اصلا اینها مجعول شرعیه، جعل شرعی مگه داره؟ حکم تکلیفی بله واجب است فلان، اما احکام ارزم به حضورتون که وضعیه مثل سببیت، شرطیت، اینها خودشون جعل مستقل ندارن، اینها به تبع احکام تکلیفی هست. لذا مثلا استصحاب تو حکم تکلیفی جاری میشه، تو خود اینها جاری نمیشه. اینم یه تفصیله که بعضی قائل شدن. این رو هم باز طبق همین اطلاق این روایات استصحاب رد شده. بحث مستقل هم مرحوم شیخ دارن تو اقوال و هم عرضم به حضورتون که صاحب کفای دو تا تفصیل هم ذیل همین مقتضی رافعه. خلاصه ده یازده تا قول وجود داره در بحث استصحاب. مرحوم شیخ در رسائل این اول کار این اقوال رو اجمالا ذکر کردن، بعدن میگن اقوال اقوال همون تفصیل بین شک در رافع و مقتضیه برای اون استدلال میکنن، ادله استصحاب رو بیان میکنن، بعد میان سر این اقوال. اقوال رو یکی یکی نقل میکنند و نقد و بررسی، که جلد سوم رسائل 107 صفحه شما اقوال رو دارید، که اون وقتی که رسائل میخوندید نخوندید اینا رو، یادتونه هی نگاه میکردیم گفتیم ها اینا چطور شد اینا رو که نخوندید، استاد گفت اینا رو ول کنید بل. اون چاپا قدیم که رحلی بود 50 صفحه بود، 50 صفحه از رسائل رو نمیخوندیم چون گفتیم اقوال. مرحوم آخوند یکی از خدمتهایی که کرده به اصول اینه که اینا رو نپرداخت، اصلا از ذکر نکرده، اصلا مرحوم آخوند حتی ذکرم همین مقدارم که ما ذکر کردیم ذکر نکرده. گفت آقا جان این دلیل این روایات که دیدی دلالت میکنه بر حجیت مطلق استصحاب، دیگه لزومی نداره که ما این اقوال رو اصلا بگیم. فقط بعد از اینکه ادله مرحوم آخوند ادله استصحاب رو و اخبار رو بیان کرده، همین قول تفصیل بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه را، این رو نه اینکه تفصیلش رو و اینا را که مال فاضله ارزم به حضورتون، فاضله تونیه من اشتباه گفتم در فاضله تون، این رو چون مرحوم شیخ در که قول به عنوان قول هفتم نقل میکنه در رسائل به عنوان قول هفتم، مرحوم شیخ که این تفصیل رو نقل میکنه، خود مرحوم شیخ یه بحث مستقلی تحت عنوان احکام وضعیه در اونجا یه بحث احکام وضعیه رو مطرح میکنن و بهش میپردازن. مرحوم آخوندم دوست داشته، احساس کرده که این بحث بحث خوبیه، اومده یه اشاره‌ای کرده، اومده گفته که بد نیست ما یه بپردازیم به این احکام وضعیه رو اصلا، چون داریم بالاخره احکام وضعیه رو داریم. وقتی که خواستیم احکام وضعیه رو مطرح کنه که ما مالا در همون حدی که صاحب کفایی پرداخته، ایشون عرضم به حضورتون که این بحث رو مطرح میکنن و مهم بحثشون هم اینه که آیا حکم وضعی مثل حکم تکلیفی مجهول شرعی هست یا نه، جعل شرعی نداره، انتزاع میشه از حکم تکلیفی، متوجه شدید؟ مثلا یکی از احکام وضعی ما ملکیته، آیا ملکیت خودش مستقلن جعل میشه؟ شاره میگه شما مالکی، یا ملکیت رو شما از جواز تصرف حکم تکلیفیه دیگه، حکم تکلیفیه، چون احکام تکلیفی 5 تاست، وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و جواز، شما از جواز تصرف ملکیت رو میفهمید، این بحث آیه ملکیت خود یا زوجیت خودش مستقلن جعل نشده، بلکه مثلا اون جواز مباشرت، از جواز مباشرت شما زوجیت رو میفهمید، این بحث بین آیه، یا مثلا سببیت شرطیت اینها برای احکام. صاحب کفایه در این مهمشون میگن مهم من توی این بحث اینه که آیا اینا مستقل به جعل هستن یا نیستن. بعدا میاد احکام وضعیه رو 3 قسم میکنه، یه تقسیم ثلاثی درست میکنه، میگه میفرماد که یک قسم از این احکام وضعیه اونهایی هست که اصلا جعل تشریعی درش راه نداره، یعنی محل جعل نیست، نه جعل مستقل و نه جعل تبعی، نه مستقل نمیشه جعلش کرد نه به تبع حکم تکلیفی، نه اصلا جعل توش راه نداره. اینا کدومن؟ اینها رو ایشون میفرمان مثل سببیت، شرطیت، مانعیت و رافعیت برای تکلیف، سبب تکلیف فلان چیز سبب تکلیفه، مثلا زوال سبب وجوب نمازه، اینا هم میفرمادشون نه جعل توش راه نداره، این سببیت توش جعل راه نداره، اینا یه امر مثلا تکوینی هایی هست. اصلا جعل تشریعی درش راه نداره. قسم دوم حکم وضعیه که فقط جعل تبعی داره، اونی که فقط جعلش به تبع است، جعل مستقل نداره. مثل چی؟ مثل جزئیت جزء، شرطیت شرط، نه جزئی به اصطلاح شرطیت اون برای تکلیف. یه شرط شرطیتش، این شرطیت یک شرط، جزئیت یک جزء مثلا عبادت، اینها به تبع اون تکلیفیه که برش هست. تکلیف شده که آقا شما وقتی میخوای نماز بخونی رکوع هم بکن، وقتی میخوای نماز بخونی وضو هم بگیر. این شرطیت برای این شرط نماز، اینا شما از کجا داری؟ از اینکه میفرماد که اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا، از وجوب غسل، وجوب مقدمی شما فهمی که این شرطه، شرطیت این شرط رو میفهمی. اصلا جعلش جعل تبعیه، مستقل جعل نشد. بعد قسم سوم میفرماد، قسم سوم اونهایی است که هم جعل مستقل درش ممکنه هم جعل تبعی، هر دو درش ممکنه. منتها باید دیگه استظهار کنی که اینجاها مثلا در مورد کدوم یک از اینها ارزم به حضورتون که وجود داره. این قسم سوم مثل زوجیت، مثل ملکیت، اینها هر دو درش ممکنه و خود مرحومه آخون قائل میشه که اینها جعلشون مستقل است. ملکیت جعل خلاف مرحوم شیخ. مرحوم شیخ میفرماد ملکیت به تبع چیه؟ به تبع حکم تکلیفیه. متوجه شدی؟ یا مثلا صحت، صحت بی از کجایشو استفاده میکنه؟ یادتونه تو بی احل الله البی، صحت لزوم، اینا احکام وضعیه، صحت و لزوم را به تبع وجوب وفا استفاده میکنه. مرحوم شیخ میاد به تبع احل الله البی میگه این حلیت هست، یا اوفو بالعقود، از وجوب وفای به عقود لزوم را استفاده میکنه. خودش رو مستقلن استقلال نمیده بهش، میگه مجعول مستقل. مرحوم آخون میفرماد که این ملکیت و اینها، یا حتی همون عرضم به حضورتون صحت، اینا میتونه مستقلن هم جعل بشه. اون وقت در برای ملکیت، چون حالا یه مقداری تو معاملات اینا بیشتر کاربرد داره، یکی از دلیل هایی که برخلاف مرحوم شیخ میان مطرح میکنن، میگن ببین این الناس مسلطون علا امواله، شما اگر بخوای ملکیت، مالیت، امواله ما از چی استفاده کنی؟ از جواز تصرف. اون که خلاف این روایت میشه. روایت میفرماد مردم مسلطن، جواز تصرف دارن، مسلط هستن بر چیشون؟ بر امواله. یعنی قبل از این که الناس مسلطون باشه چی هست؟ اموالهم هست. یعنی قبل از این حکم شرعی تسلط و جواز تصرف، ملکیت وجود داره. شما میخوای ملکیت از این جواز تصرف، از این تسلط استفاده کنی، این خلافه. از نظر خود شاره، شاره اومده برای شما ملکیت جعل کرده، اعتبار کرده شما مالکی با در اثر خرید و فروش، یا در اثر ارث، یا در اثر هبه، هر چی مالک میشی. حالا که مالک شدی میتونی تصرف کن، جواز مسلطی برش. اینکه شما بیای بگی که ملکیت از احکام تکلیفی استفاده میشه، این خلاف ادله ماست و حالا خلاف در واقع اعتبار عرفی هم هست. خب پس توجه بفرمایید، مرحوم آخون احکام تکلیفی رو میفرماد سه قسم، احکام وضعی رو عضو میخوام، احکام وضعی رو میفرماد سه قسم. یک قسم اصلا توش جعل را ندارد، یک قسم فقط جعل تبعی راه داره، یک قسمم ممکنه جعل مستقل، ممکنه جعل تبعی. اختیار خودشون هم اینه که جعل مستقل داره، خلافن لشه. اختلاف مرحوم آخون و شیخ تو همین قسم سومه که این رو مرحوم شیخ میفرماد تبعیه و آخون میفرماد که جعل مستقل دارد. در مصباح الاصول فقط مالگه اینجا چون بحثش در واقع بحث احکام دیگه، بحث اصولی که نیست، فقط از باب اینکه استصحاب در جاری میشه، چون جعل مستقل وقتی پیدا کرد این قسم سوم، وقتی شما میتونی استصحاب کنی، استصحاب ملکیت میتونی بکنی، استصحاب لزوم میتونی بکنی، نیاز نیست بری استصحاب ارزم با جواز تصرف بکنی و ازش مثلا ملکیت استفاده. به این مناسبت حالا این در مصباح الاصول آیه خویی اشکالشون به اون قسم اول آخونده، ایشون میفرمان سببیت و شرطیت و اینهایی که برای تکلیف هست، اینها قید تکلیفه. مثلا شما میگی که یه وقت تکلیف مطلقه، میگه آقا مثلا درس بکن یا اینجا رو نظافت، یه وقت تکلیف شما چی میشه؟ مقید میشه به وجود شیئی، میشه شرط. یه وقت تکلیف شما مقید میشه به عدم چیزی، اینم اون چیزه میشه مانع میشه. وقت شرط و سببم یه صرف اصطلاحه. اگر تکلیف شما و حکم مقید شد به چیزی و اون حکم تکلیفی بود، مثل نماز مقید شد به وضو، اونا بهش میگن شرط. اما اگر اون چی که مقید میشه یه حکم تکلیفی بود، یه حکم وضعی بود، مقید شد به چیزی، اونو بهش میگن چی؟ اونو بهش میگن سبب. مثل چی؟ مثل نجاست که عرضم به حضورتون به سبب ملاقات باشه. میگن اگه دست شما ملاقات پیدا کرد با این نجاست، دست شما چی میشه؟ نجس میشه. اینجا نمیگن شر، میگن ملاقات سبب نجاسته. پس سبب و شر از نظر کلی فرق نمی کنه. حکمی مقید شده است به چیزی، دوتاش اشتراکش اینه. حالا اگر اون حکم تکلیفی باشه اون چیز رو میگن شر، اگر حکم وضعی باشه اون چیز رو میگن سبب. پس خیلی ذهنتون درگیر. خب ایشون میفرماند که آقا حکم که مقید میشود، حکم مقید میشود به چیزی، تکلیف مقید میشه. خب این عرضم به حضورتون که به تبعه حکم چیز دیگه، به تبعه تکلیفه، جعل تبعی داره. شما چرا میگین راه نداره توش جعل؟ خب این هم شارع لحاظ کرده این چیز رو، در لحاظ شارع اینه که عرضم به حضورتون که این وجوب نماز مقید است به وضو. این جعله چی داره؟ تبعی داره، قید کرده تکلیف خودش رو، و وقتی مقید شده تکلیف ما، این در واقع به جعله تبعیه. پس اینی که مرحوم آخون می فرماد قسم اول که شرط تکلیف و سبب تکلیف و اینا جعل توش راه نداره، نه اینا جهتش راه داره. تکلیف شما مقید شده دیگه، و تکلیف مقیده یعنی شما جعل کردی وجوب نماز مقید به وضو را، جعل کردی نجاست مقید به ملاقات را. خب جهتش راه داره. پس به نظر آیه خویی در مصباح الاصول تقسیم میشه ثنائی. ایشون میفرماد احکام وضعیه یا اونهایی است که یک از اونهایی است که به تبع است، یک از اونهایی که مستقل است، مستقلن جعل میشه. قسم جعل استقلالیش هم ایشون قبول دارن، مثل ملکیت و اینا. خب بعد از این که مرحوم آخون به این احکام وضعی میپردازه و حالا از نظر ماهیتش، حالا بحثم تو مصباح الاصول هم هست اگه خواستین، که آیه مثلا صحت، فساد اینها جز احکام وضعی هستن نیستن، یه سری احکام محل بحث شده، اینها دیالا خیلی اصولی نیست، بحثای در واقع فقهیه که مثلا حالا اینا کدوم احکام وضعی، آیا حکم وضعی تکوینی اینها چجوره. بعد از اینکه مرحوم اخوند این مقدار میپردازه به این احکام وضعی، میره سر تنبیهات، تنبیهات استصحاب که عرضم به حضورتون از مباحث مهم استصحاب. مرحوم شیخ در رسائل 12 تا تنبیه ذکر کردن. اولین تنبیه مرحوم شیخ در استصحاب اگه یادتون باشه مربوط به استصحاب کلیه، اولیش مربوط به استصحاب کلیه. صاحب کفایه 14 تا تنبیه ذکر کرده، دو تا تنبیه هم بیشتر، و تنبیه اولشون مربوط به فعلیت شک و یقینه. اون استصحاب کلی میشه جز تنبیه سومشون. تنبیه سومشون حالا اون فعلیت شک و یقین رو صاحب که مرحوم شیخ لابلای کلماتشون مطرح کرد. تنبیه اول، یه اشاره به تنبیه اول بکنیم. تنبیه اول تعبیر صاحب کفایه، یعتبر فی الاستصحاب فعلیت الشک و الیقین فلا استصحاب مع القفله لعدم شک فعل. ایشون میفرماد آقا مگه نمیگیم لا ینقض الیقین به شک؟ شما در استصحاب یقین میخوای و شک میخوای. هر جا تو خطاب گفتن مثلا الخمر و حرام، خب چه خمری حرامه؟ خمری که بالفعل باشه، چیزی که موجود بالفعل باشه، تقدیری که فایده نداره. چیزی که بالفعل موجود باشد، آب موجود بالفعل طاهر و مطهر است، خمر بالفعل اینجا مسلمه. وقتی میگیم یقین رو نقض نکن با شک، شک فعلی، یقین فعلی مطرحه. خب این مسلمه، این حرف مسلم و واضح و روشنیه، خیلی هم نیاز به تنبیه نداشته. اما صاحب کفایه و ظاهر مرحوم شیخ دو تا فرع بر این مطلب تفریع میکنن، دو تا فرع ازش استفاده میکنن که خیلی شنیدید معمولا توی امتحانات هم این قسمت سوال امتحانی هم میومده و مطرح. فرعشون اینه، یه فرع اول این هست که بله شخص محدث بود، یعنی وضو نداشت، حالا در حد حدث اصغر بیم، نه بریمش رو حدث اکبر که کار سخت بشه رو به حمام و اینا، حدث محدث بود به حدث اصغر، وضو نداشت. خب میدونستم وضو، بعد غافل شد، حالت قفلت از حال خودش بهش دست داد، یعنی دیگه اصلا نه شک کرد نه یقین پیدا کرد، رفت نماز خوند، نمازش خوند، بعد نماز شک کرد که من وضو گرفتم نگرفتم، محدث بودم نبودم. خب اینجا میفرمام که مرحوم آخوند میگه که این برای قبل از نماز استصحاب نمیتونه بکنه، قبل از که وارد نماز، چرا؟ چون شک نداشت، شک فعلی نداشت. شما نمیتونی بگی که بله اگه توجه میکرد شک میکرد، اگه توجه میکرد شک میکرد، میشه شک تقدیری. این آقا اون وقتی که میخواست نمازو بخونه شک نداشت، غافل بود، اصلا غافل بود از حال خودش. خب پس این نمازشو با حدث استصحابشو رو نکرده، اگه با حدث استصحاب، یعنی استصحاب حدث داشت، نمازش باطل بود دیگه. یعنی اگه کسی بیاد وایسه میخواد نماز بخونه، همون وقت شک کنه که من وضو گرفتم یا نگرفتم، میدونم که من از خواب بیدار شدم یا رفتم دستشویی، اما نمیدونم وضو گرفتم یا نه، خب استصحاب حدث داره، نمازش باطله، نمازش باطله، نمیتونه نماز بخونه. این آقا با حالت غفلت نماز خونده، استصحاب حدث هم نداره، نمازشو نمیتونی بگی باطله، نمازو نمیتونی بگی باطله. خب یکی میگه که خب بعد از نماز که شک میکنه، که بعد از نماز که شک میکنه استصحاب حدث رو بیار و بگو نماز چیه؟ باطله. صاحب کفایه میفرماد که آها، بعد از نماز که شما میخوای استصحاب حدث رو بیاری و بگی نماز باطله، یه قاعده دیگه میاد و این نماز رو نجات میده. اون قاعده قاعده فراغه. قاعده فراغ برای بعد از عمل اینجا میاد که حالا قاعده فراغ میدونیم صاحب کفایه بحث کرده آخرای استفهام اینا انشاءالله بحثش خواهد اومد. کل ما شککت فیه من ما قد مضا فشککه، ببخشید یا حالا داریم بگید فشککه لیس بشه یا فمزهی کماهو، هر چیزی را که شک کردی درش و گذشته بود، قد مضا گذشته بود، فمزهی کما بگذر دیگه، یه توجه نتونیش کن. قاعده فراغ، قاعده فراغ و تجربه. خب ایشون می فرماد که این قاعده حاکم میشه بر اون استصحابی که شما بعد از نماز بخوایی چی کار کنی؟ بیاری. بله، قبل از نماز که استصحاب نداری چون شکه فعلی نداری، بعد از نماز که شک فعلی داری قاعده فراغ این نماز شما رو درست میکنه. نمازی که خوندی درسته، نماز بعدت رو میخوایی بخونی ندیگه، اینجا استصحاب حدث داری، باید بلندش بری وضوف بگیری. اینجا این فرق در اینجاست. حالا انشالله نظر دیگران هم در این مسئله چیه و فرع دوم انشالله جلسه آینده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انگار طول دادیم اصول را. حالا خب بله، بحثش توی بحث احکام وضعی اینها